أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنا برني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این آیات محل بحث است این است که فعلا بر مدار این که این یک امر واقعی بود، نه تمثیل که سیدن استاد رضوان برای اون راه طی کردن، شاید سرانجام ما به همون نتیجه برسیم، ولی فعلا بنابر این است که یه امری بوده است، واقعا امر بوده نه تمثیل. اگر امری متوجه فرشتگان باشد که شیطان در جمع فرشتگان است، همه این مشکلات را این امر به بار می آورد که خیلی از این سوال ها بدون جواب می ماند و در حد یک احتمال ابتدایی پاسخ می آورد. از طرفی قرآن کریم فرشته ها را به عصمت ستود که اینها معصوم، برای اینکه فرشتگان موکل دوزخ را معصوم معرفی کرد، فضلاً از فرشتگان موکل بهشت و فضلاً از فرشتگانی که موکل مافوق جنت نارند. اگر درباره ملائکه موکل دوزخ فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله و هم به امره یعملون یا یفعلون ما یؤمرون، و مانند آن درباره فرشتگان دوزخ فرمود که لا یعصون الله، درباره فرشتگان بهشت به طریق اولا، چون دوزخ در بخش درکات عالم هستی و بهشت در بخش درجات عالم هستی. اگر موکلان درکات معصومن، موکلان درجات به طریق اولا معصومن. خب پس اگر این آیه درباره موکلان بهشت نازل می شد، ما نمی توانستیم استشهاد کنیم که موکلان دوزخ هم معصومند مگر به دلیل دیگر، ولی وقتی درباره فرشتگان دوزخ که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، و بعد درباره همین اصحاب النار که ملائکه‌اند فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله، میفهمیم ملائکه‌ای که موکل بهشتن به طریق اولا معصومند و ملائکه‌ای که موکل ما فوق الجنه و النارن اونم به طریق اولا معصوم. خب حالا اونها معصومند و مجرد هم هستند، اونگاه این سوالات بدون جواب میماند که اولا اون سوال استفهامیشون چرا که گفتن نحن نسبح به حمد که به نقد بسوله، یکی، و ملائکه چون مجردن در محدوده ثبات به سر برن، حالت منتظره ندارن، چطور شد قبلا عالم نبودن بعد عالم شدن، یا قبلا آگاه از انباء و گزارش اسما نبودن به وزیر گزارشگران آسمانی، یعنی آدم سلام الله علیه که خدا فرمود یا آدم و انبئهم به اسماء هاولا، عالم شدن. این دو، نبوت آدم وقتی به زمین آمد نبوت تشریعی است، ولی وقتی برای فرشتگان حقایق اسما را گزارش میداد نبوت انبائی است. اون نبوت دیگه تشریع به همراه ندارد، حقایق غیبی را ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت، بعد فرمود به ملائکه گزارش بده، نه فرمود علم. خب این امر چه امری است؟ اگر امر تکوینی است، امر تکوینی که اسیان پذیر نیست، چطور شیطان معصیت کرد؟ ظاهرش وحدت امر است. اگر امر تشریعی است، فرشتگان که شریعتی ندارند، نبوتی وحی رسالتی ندارند، دوزخ و بهشتی ندارند، بالاخره این سوال همچنان باقی. شاید همه این ابهامات و سوالها سیدن استاد رضوان الله را وادار کرده باشد که بفرماید این نه امر مولوی است، نه امر تشریعی است و نه امر تکوینی، بلکه تمثیل است، که حالا بعد به فرمایش ایشون هم میرسیم. خب تا اینجا اگر کسی بگوید به این که این ملائکه چگونه امتحان میشوند، این ملائکه چگونه مکلف میشوند، بعضی ها این چنین پاسخ دادن که منظور از این ملائکه که مأموراً ملائکه الارض، نه کل ملائکه. اگر ملائکه الارض باشند بعضی از سوالها پاسخ میگیرد، چون ملائکه الارض نظیر اون ملائکه که حاملان عرشن و مانند آن نیستند. چون برای ملائکه هم درجاتی است، بعضی در حد نفسند، بعضی در حد عقلند، بعضی هم احیانا ممکن است لغزشی داشته باشند، مثل انسان عادل باشند که لغزششون ممکن است. اگر ملائکه الارضی در عالم باشند و حکم انسان را داشته باشند، بنابراین خیلی از این سوالها پاسخ میپذیرد که اونا امتحان پذیرند، تکلیف پذیرند، احیانا اسیان پذیرند و مانند. لیکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست، که ملائکه که مخصوص محدود زمینه اونها مأمور بودند. و اگر چنین ملائکه باشد، دلیل بر عصمت اونها نیست، اونا نظیر انسانهای عادلند. برای اینکه اون آیه که مربوط به موکلان دوزخ است، این جزء ملائکه القیامه است نه ملائکه الارض. در اون نشأه بعد از اینکه بساط زمین برچیده شده است، بهشت و جهنم ظهور میکند، گرچه همکنون وجود دارد ولی ظهورش اون وقت است. ملائکه که موکل دوزخند یا ملائکه که موکل بهشتن غیر از ملائکه الارضند. بنابراین ممکنه اینها عادل باشند نه معصوم، اونگاه تشییعشون راه دارد، امتحانشون راه دارد، اسیان و عقابشون اطاعتشون راه دارد، خیلی از این مسائل راه دارد. لیکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست. بله، اما اختیاری که انسان‌ها دارن، امر و نهی که انسان‌ها دارن برای فرشته مثل جبرئیل سلام الله علیه نیست. حالا اون اگر هم باشد، ممکن است جزء ملائکه الارض باشد که زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه کار میکند. اگر خلاصه یه همچین ملائکه ثابت بشود، این سوالها پاسخ میپذیرد و آسان است و وجود چنین ملائکه هم محال نیست، لیکن اثباتش هم آسان نیست. نه، صرف اختیار داشتن باعث کمال نیست، بلکه اگر از این اختیارش حد اکثر استفاده رو بکند و دنافت طلاب بشود افضل است. خب، پس اولین مطلب این است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن اون ملائکه ای که مأمور به سجده بودن ملائکه الارض بودن در قبال عالین، که عالین فرشتگانی هستند که اصلا به غیر خدا توجهی ندارن، اونها مأمور نبودن، اونها هستند که کمالات بر این را دارن. اگر چنین سخنی درست باشد، اونگاه خیلی از این سوالها پاسخ خودشو می‌یابد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که علو گاهی در کنار استکبار است، گاهی در برابر استکبار. اون علوی که در کنار استکبار است، علو کاذب و باطل است و همون علو استکباری و تکبری است، نظیر اون که در سوره قصص به مانند آن آمده است که فرعون کان علی فرعرض، این وستک برای وکان قومن عالی. این علو با استکبار جمع شده است، با واو عاطفه جمع شده در اون آیه که استکبار و وکان و عالی و مانندون، چون این فرعون علا فرعرض. اما اون علوی که مظهر کبریایی است نه تکبر، و علو محمود و ممدوح است نه مضمون، این در مقابل استکبار است. لذا ذات اقدس را فبود استکبرت ام کنت من العالی. لذا این علو غیر از اون علوی که وصف پلید یه انسان خبیثی مثل فرعون. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک استعمی سلام الله علیه، اونطوری که در مستدرک نهج البلاغه آمده است، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کتاب ادبی نوشته نه کتاب حدیث، لذا یه خطبه‌ای که از وجود مبارک استعمی رسیده است رو تقطیع کرده، اون جمله‌های برجسته را که فصاحتش بیشتر بود اون رو در نهج کرده، و اون جمله های دیگر را که مثلا فصاحتش خیلی برجسته به نظر ایشون نمی رسید اونا را نقل نکرده. لذا این کتاب حدیث نیست، از اینجا سند هم ندارد، تقطیع شده هم هست. یه خطبه که مثلا 10 سطر است، ایشون 2 سطرش نقل کرده. این کتاب ادبی است، این نهج الفصاحه است، از همون اول هم به همین جهت نوشت، وگرنه نهج الحدیث می نوشت، نهج الروایه می نوشت. در مستدرک نهج البلاغه آمده است که ان الله سبحانه و تعالی رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه، و رکب فی البهائم شهوه بلا عقل، و رکب فی بنی آدم کلیهما. اونگاه اگر کسی شهوتش بر عقلش غالب شد که ازل از بهائم است، و اگر عقلش بر شهوتش غالب شد که این خیر از ملائکه است. از این بیان و بحث مبسوطی که حضرت در نهج البلاغه دارد که ملائکه اهل نسیان نیستن، اهل اسیان نیستن، اهل شهوت و غضب نیستند، اینا دائما ساجدند، هیچگاه از سجده الى غفلت ندارند و خسته نمی شوند و نمی خوابند، چنین موجودی می شود معصوم محض. اهل فطور نیستند، اهل فقور نیستند، نفاترند، نفاتر، نه شکافی در اونهاست، نه وهن و دهن و سستی در اون را پیدا میکند، نه اهل سهو و غفلتند و نه میخوابند و غذای اونها صبوحون قدوسون گفتن است. این عصیان محض است. او دائما دارد عبادت میکنه. خب او بعد درباره همین فرشته ها بطبع خدا اینا رو امتحان کرده، خدا اینها رو امتحان کرده، حالا اینها وادار میکند که انسان احتمال بدد راهی رو که سیدن استاد رضوان برای طی کردی که مثلا راه تمثیل است و اصل کلی و کلید حرف رو هم خود قرآن ارائه کرد که فهمون من در اون موارد حساس برای شما مثل زدم. بقید صرف نافی هاز القرآن لناس امثال هم یا من کل شیء مثل. اون آیات کلیدی اول بود بررسی بشه که خدا فهمون ما در خیلی از موارد برای شما مثل زدیم. بعد اون جایی که خرج به دلیل گفته می شود که نه مثل نیست، ظاهر هست. اون جایی که ما راهی برای اثبات نداریم یا اطمینان داریم مثل است یا لااقل احتمال میدیم تمثیل باشد. اگر احتمال داریم تمثیل بود این اشکالات دیگر فشار نمی آورد، وگرنه این ذهن انسان دائما گرفتار این شبهات است. امتحان یعنی چی؟ سؤال اینها یعنی چی که اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها ویسفك الدماء و چگونه اینها سجده می کردن، چگونه امر اطاعت کردن بمانند. مطلب بعدی آن است که فعل خدا عین مصلحت است و مصلحت هم عین فعل خدا. به این با سخنان اشاعره خیلی فرق دارد. در این نوبت های قبل اشاره شد که ما یه مبنایی رو اول باید بپذیریم که قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، یعنی عقل واقعا درک می کند حسن رو فی الجمله را و قبح فی الجمله را، که بعضی اشیا حسن هستند بعضی اشیا قوی هستند و مانند. این یه مطلب و درک میکند که ذات اقدس اله هرگز غیر حسن نمی کند، هرگز کار قبیح نمی کند. این دو مطلب. و این که خدا کار حسن می کند معناش این نیست که یجب علی الله ان یفعل حسنا یا یحرم علی الله ان یفعل قبیحا. رو هم یه حکم تکلیفی و باید و نباید اعتباری داشته باشد، یه رساله عملیه برای او تدوین کند. این طور نیست که اشاعره به معتزله میگن شما پس یه حکم فقهی یه رساله عملیه برای خود تدوین کردی. اون راه ناسوابی را که معتزله طی کردن اون درست نیست که خدا باید کار خیر و حسن بکند، خدا نباید کار قبیح و حرام بکند. این چنین نیست. بر راهی که امامیه طی میکنند و این است که عقل حسن را درک میکند، قبح را درک میکند، اما میگوید خدا یقیناً کار حسن انجام میدهد، نه یقیناً باید انجام بدهد. یجب عن الله است، نه یجب علی الله. خدا یقیناً کار خیر میکند، خدا یقیناً کار قبیح نمیکند. یجب عن الله است، نه یجب علی الله. عقلی که حسن و قبح را درک میکند میگوید منشأ کار شر یا جهل است یا عجز است یا بخل است و مانند. اگر کسی تعدی میکند به مال دیگری برای چیه؟ برای اینکه یا نمیداند این کار بده یا میداند این کار بده ولی به اون مال علاقه دارد و دسترسی به اون مال ندارد. خب اگر کسی به کل شیء علیم بود و اگر کسی به کل شیء قدیر بود و اگر کسی غنی محض بود و اگر جواد صرف بود، فرض ندارد که خلاف بکند. گذشته از اینکه همه چیز با اراده او واصل است، فرض ندارستن او بیراه برود. یمتن او ان الله ان یفعل قبیحا، نه یحرم علیه ان یفعل القبیح. خدا یقینا کار بد نمی کند، نه باید کار بد نکند یا نباید کار بد بکند. این چنین نیست. یمتن او علی الله نیست، یحرم علی الله نیست، بلکه یمتن او عن الله. خب پس حسن و قبح را عقل درک میکند خلافاً للاشاعره. درباره خدا فتوا میدهد که کار خدا حتماً کار حسن و خیر است، اما نه اون بیراهی که معتزله میرود میگوید خدا حتماً باید اینچنین بکند، بلکه میگوید خدا یقیناً اینچنین میکند نه باید بکند. چیزی حاکم بر خدا نیست، برای اینکه هر چی در عالم هست مخلوق خدا، مخلوق که بر خالق مطلق حاکم نیست. اگر قانون یه امر عدمی باشد، امر عدمی که حکومت ندارد. اگر امر وجودی باشد که ما هو الحق و برهان توحید، مخلوق خداست. چون فرض ندارد یه چیزی در عالم موجود باشد و مخلوق خدا نباشد. توحید فتواش این است که غیر خدا هر که هست و هر چه هست مخلوق است. خب مخلوق چگونه بر خالق مطلق حاکم و سکرانی میکند؟ پس قانونی حاکم علالله نیست. این الحکم الا لله تکوینا و تشریعا. هر چه هست ان الله هست نه علالله. پس غیر از خوبی در عالم نیست. اما نه اینکه خدا باید کار خوب بکند، بلکه خدا یقینا کار خوب میکند. خدا یقینا مؤمنین را به جهنم نمیبرد، نه باید نبرد. یقینا انبیا را به بهشت میبرد، نه باید ببرد که یجب علالله باشد. اون دیگه فعلی بر فعلی حاکم است. اون تو بخشای پایانی سوره مبارکه انعام گذشت، این کریمه کتب ربکم علی نفسه الرحمه در بخشای پایانی یا اواسط سوره مبارکه انعام بود، اونجا گذشت که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی اسمی از اسماء حسنای الهی که اعظم است بر اسم دیگری از اسماء حسنای الهی که عظیم است حاکم است. نه اینکه چیزی از بیرون بر خدا حاکم باشد، بلکه خود خدا قانونی را بر کاری حاکم کرده است، اصلی را بر فروعی حاکم کرده است و ماننده. خب مطلب مهم این است که فرق جوهری ما با اشاعره اینه که اشاعره منکر حسن قبحن یک کریمه سوره مبارکه انبیا را هم درست معنا نکردن، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. دو، امامیه میگوین کار خدا عین مصلحت است، نه اینکه مصلحت در عالم موجود است جدای از کار خدا معاذ الله. اونگاه خدا بخواهد عالم و آدم را بیافریند بر اساس علاله الخلق، عالم و آدم را تدبیر کند بر اساس لحال امر، خلقت خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد یا تدبیر خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد که برابر با مصلحت کار بکند، این چنین نیست. اون مصلحت بیرونی، اون قانون بیرونی هم فعل خدا. این سخن درباره انبیا، اولیا، معصومین، ملائکه علیهم السلام درسته که اونها کاری انجام بدن برابر با ما هو الواقع، ما فی نفس الام، ما هو المصلحت العالیه انجام بدن، این درسته. اما خدا که بخواهد عالم و آدم را بیافریند و بعد عالم و آدم را بپروراند طبق ما هو المصلحت الخارجیه انجام میده، یعنی یه مصلحتی قبلا هست و خدا برابر او و او کار خودش را برنامه ریزی میکند، یا نه کار او عین مصلحت است. ما از کجا میفهمیم مصلحت است؟ چون خدا انجام داد. از کجا میفهمیم خدا کارش مصلحت است؟ چون حکیم علی اطلاق است. از حکیم علی اطلاق، از خیر محض جز نکویی ناید، نه نباید بیاید. از خیر محض جز نکویی ناید، نه نباید بیاید. نباید بیاید نیست، چیزی بر او حاکم نیست. یقینا کار خوب میکند، نه باید بکند. خب بنابراین این با اون حرفی که در اصول ثابت شد، در کلام ثابت شد و از کلام به اصول آمد که فعل خدا با مصلحت آمیخته است، فعل خدا با حکمت آمیخته است، اوامر و نواهی خدا با مصلحت هست، هماهنگ است. البته بعد از این که ذات اقدس اله در مرحله عالیه نظیر لوح محفوظ، نظیر مخزنهای غیبی بر اساس امن شین الا اندنا خزائنهو خطوط کلی عالم را ترسیم کرده است، فروعات خلقت عالم و آدم را برابر با اون خطوط کلی تدوین میکند، این هم درسته. نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یه قانون کلی را اول آفری، برابر اون قانون کلی مسائل جزئی عالم و آدم را تنظیم و تدوین میکند. اما این چنین نیست که در کل مجموعه ما بگوییم خدا کار را برابر با ما هو الواقع و نفس الامر انجام میده، چون واقع یا نفس الامر هر چه هست مخلوق اوست. پس فعل او نفس الامر است، فعل او واقع است، این الحق من ربه که در سوره مبارکه آل عمران بحث شد بهترین پیام را در این زمین میرساند، نه اینکه خداوند کار خود را برابر با ما هو الواقع و نفس الامر انجام بدهد، که یک واقعی معاذالله ما داشته باشیم یک نفس الامر داشته باشیم جدا، که خدا کار خود را برابر با او انجام بده. آیا میشه پیغمبر خوب؟ میشه امام خوب؟ میگه خدا نیست. خدا نزی کارش نفس الامر، کارش واقع است. بخشی از اون کارها مخزن اصلی است، بخشای دیگر زیر مجموعه اون مخزن است و مطابق با اون. این همون کتب ربکم علی نفسه الرحمه است دیگر، چون فلا احد اعرفو به حق کمینک، چون خود جعل کردی، وگرنه اینها هم عبد محضه، اینها هم میگن لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در بحث های سوره مبارکه آل عمران یا نساء بود که ذات اقدس اله پنج مسئله را گفت، دو تا را اول ذکر کرد، یعنی اولی به دومی را، چهارمی به پنجمی را آخر ذکر کرد، یه مسئله را جمله معترضه وسط آورد، همون اما یتوب علیهم او یعذبهم او یقطع دابرهم او یکبتهم، این چهار تا را دو به دو، دو تا را اون طرف ذکر کرد، دو تا این طرف ذکر کرد، وسط اون حلقه اون رابطه تل عقد را ذکر کرد. لیس لک من الامر شیء، اصلا کاری به تو مربوط نیست، هیچی از تو بر نمیاد، با اینکه آسمان و زمین در اختیار تو. این در سوره آل عمران و نساء گذشت. پنج اصل کلی در اون آیه آمده، اون اصل پنجم رو در وسط ذکر کرد، دو تا رو این طرف ذکر کرد، دو تا رو اون طرف ذکر کرد، در وسط گفت لیس لک من الامر شیء، اصلا به تو مربوط نیست، تو هم عبد محضی، تا کسی خیال نکند در جهان به غیر خدا کاری واگذار شده است. بعد تبود حالا که تو به اینجا رسیدی آسمان و زمین در اختیارت، تو مدبرات رو تدبیر میکنی، کل جهان را من با فرشتگان اداره میکنم، فرشتگان شاگرد تو. بعد از اینکه فهمیدی لیس لک من الامر شیء، اونگاه فرشتگان مدبر در اختیار تو. یه وقت از خدایی خدا محل بحث است، یه وقتی نسبت به مقام شفاعت و ولایت و خلافت و تدبیر و ایناست. اولین خلیفه، اولین شافع، اولین مدبر انسان کامل است که اهل بیت، فرشتگان زیر مجموعه اینا. اما وقتی نسبت به خدا که سخن به میان می آید، این چنین نیست که خدا کار خود را برابر با یه قانونی انجام بده، این طور نیست. خب این مطلب که در روز اول و دوم بعدتون رسید، باید بیش از اینها اندازه فکر کرد، یه وقت از کار عین و نفس الامر است، یه وقتی کار مطابق نفس الامر است. خدا کارش نفس الامری است، دیگران برابر با نفس الامر کار میکنن. مطلب بعدی آن است که شیطان چون جن است و در قرآن تصریح شده است کان من الجن، اونگاه این سوال مطرح شد که دیگه نباید این سوالها تکرار بشه. بعضی این نوشته‌ها که میاد برای سر اینه که توی مباحثات یه مقداری کم توجهی میشه، این بحث مطرح شد که اگر ما دلیلی داشتیم که دو تا امر شده، یه امر متوجه فرشته ها یه امر متوجه شیطان، دیگه مشکلی نداشتیم، برای اینکه امر فرشته با یه وسیله حل میشد و امر شیطان با یه وسیله. شیطان جن است، جن مثل انس قابل امر است، قابل آزمون است، قابل بهشت و جهنم رفتن است و مانند. چون دلیلی بر تعدد امر نیست، با یک امر خدا فرمود اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونگاه این سوال پدید میآید که شیطان که جن است، چون قرآن تصریح کرده کان من الجن، ملائکه که فوق جن و انسان های عادی هستند، اونگاه این مسئله مطرح است که استثناء منقطع است یا نه، امر تقلیب است یا نه، آیا ملک بنی جامع ذکر شد که دیگه استثناء منقطع نباشد، تقلیب نباشد یا نه، و اگر درباره شیطان و انقطاع استثناء و عموم و مجاز و تقلیب و این سه چهار عنوان بحث شد، رو همین مشکل بود. از عموم و مجاز بحث شد که ملک بنی جامع باشه، از تقلیب بحث شد، از انقطاع استثناء بحث شد، سرش اینه که اینا دو سنخن، دو جنسن. مطلب بعدی آن است که شیطان رشد نکرده به اونجا برسد تا کسی بگوید به این که در گزینش معارف و معانی و معالی الهی چطور یه انسانی که درونش تکبر هست به اونجا رشد کرده. رشد در آخرت است، ان الغنا والفقر بعد الارض علالله، قبل از قیامت کسی رو مقام نمیدن، هر چه دادن امتحان است. هیچ کس در دنیا به مقام نمیرسد که به عنوان جزا باشد. اگر یه چیزی هم بر او جزا اطلاق شده است، نظیر اون چیزی که در سوره یوسف از وجود مبارک یوسف نقل شده است که انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، این پاداش های ظاهری و موقت است، وگرنه جزای حقیقی در بهشت است. انسان باید شاکر باشد، یک قدر این نعمت هم بداند، دو در برابر این نعمت هم مسئول است. سه خوبی چه پاداش است؟ ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. این از بیانات نورانی است که در پایانش جلد 20 شرح نهج البلاغه دعوید وجود مرکز استنبی منصوبه. خب پس در دنیا قبل القیامه چیزی به عنوان پاداش نیست. معلوم است که ترقی کرده که ترقی نکرده، یکی رو خیلی بالا میبرن که از همونجا بیاندازن. خب حالا آخرت در قبال دنیا هم از برزخ است. انسان همین که از نشأه تکلیف گذشت دیگه بالاخره پاداش او کم و بیش شروع میشود، یا کیفر او کم و بیش شروع میشود. ان القبر روضه من ریاض الجنه یا حفره من حفر النار. بالاخره از دار تکلیف که بگذرد نشانه کیفر و پاداش ظهور میکند. در دنیا قبل از اینکه انسان به اون نشأه برزخی یا قبر برسد جا برای آزمون هست. لذا شیطان هم جزء جن است، مکلف است. یک آزمون موقتی بود، رشد معنوی و حقیقی نبود. خدا با امتحان ثابت کرد به که درون او تیر است. مثل بلعم با او، مثل سامری که آدم کوچیکی نبود، مگر هر کسی میتواند اثر پای فرشته الهی را ببیند تا بگوید فقبست و قبضت من اثر رسول، مگر هر کسی میتواند مذهب جعل کند، مگه بلعم باقور آدم کمی بود؟ فمود وقت با علیه ابن بلذی آتیناه من آیاتنا، صاحب کرامت بود، از آیات الهی برخوردار بود. فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من القابین. لذا ذات اقدس الله از نهان و نهاد افراد با خبر است، پستای کلیدی رو هرگز بینا نمیده. فمود الله اعلم و حسبی اجر رسالته. لذا از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، هیچ کدام از کسانی که پست کلیدی داشتن کشف خلاف نشده. همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه علیهم السلام از ادوار گذشته تا عصر خود ما انسانی بودن که خوب امتحان دادن، اونا که پست کلیدی دارن. اما اونا که پست کلیدی ندارن حجت خدا نیستن. خدا به اونها علم میده، کرامت میده، گاهی کم میشه، گاه زیاد میشه، گاهی فنسلخه میشه و امثال داره. شیطان هم از همین قبیل بود. لذا ممکن است در جمع فرشتگان حضور و ظهور داشته باشد، با امتحان رفوزه بشود و ترد بشود. مطلب بعدی آن است که گرچه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، لسانش عام است، هم جمع محلا برسلام است، هم با دو تأکید. گرچه شیطان در جمع ملائکه بود، چه این که از نهج البلاغه برمیاد، لکن در جمع ملائکه که حاملان عرشان که نبود. ملائکه هم درجاتی دارن، اصنافی دارن، طبقاتی دارن که در بحث دیروز اشاره شده. این با ملائکه نازله به سر می برد، نه ملائکه وسطا یا ملائکه عالیه. مطلب بعدی آن است که در حقیقت عصمت شأنیت گناه شرط نیست. اگر گفته شد معصوم و غیر معصوم عدم ملکه‌اند، در طرف عدم شأنیت است نه در طرف وجود. معصوم ملکه است. و اما اگر گفتیم فلان شخص معصوم نیست، یعنی شأنیت عصمت را داشت منتها الان گرفتار عماست، به گرفتار عدمه. انسان ها شأنیت عصمت دارن، چون عصمت برای انسان محال که نیست. البته نبوت، رسالت، امامت، اینا مقامات کسبی نیست، اینا برای افراد عادی محاله. یعنی ممکن نیست کسی زحمت بکشه بشه پیغمبر، امام، رسول، اینا نیست. اما میشه زحمت بکشه معصوم بشه. عصمت درجه وجودی است، کمال علمی آمیخته با عمل است و تحصیلش هم محال نیست، البته دشواره. و در دعا هم راهش هم ما نشون دادن. ما تمام مشکلاتمون حب دنیاست که رأس کل خطیه است. اگر این محبت از دل آدم بیرون بره، خب اگر کسی کار خیلی کرد، او به جای کارشکنی شاکر است، میگه خدا رو شکر یکی از دوستان ما به این کار موفق شد. این که میبینید ما مشکل داریم برای اینکه حب دنیا که رأس کل خطیه است در درون جا پیدا کرده، اومد آدم مشکل داره که چرا من این کارو نکردم. خب تو چرا بکنی؟ مگه تو نمیخواستی اسلام و نظام اسلامی پیشرفت بکنه؟ خب شاکر باش که دیگری کرده دیگه. ما همه جا مشکل خود بینی هستیم که دلم میخواد به دست من انجام بشه. خب چرا به دست تو انجام بشه؟ اگه به دست تو انجام شد شاکر باش، دست دیگری انجام شد شاکر باش. ما از این دشمن درونی که نجات پیدا کنیم راحتی. به ما آموخت وجود مبارک امام سجاد که مکرر بگوید اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و امر قلبی به طاعتی که راستی این معصیت. یکی کسی ترقی میکنه خودخوری ما شروع میشه، ما ترقی میکنیم خودبینی ما شروع میشه. یه درد است، یه ویروس است دیگه. مشکل ما همین، اگر این از جان ما بیرون بره راحته، به عدالت کبرا میرسه، بعد مرحله عصمت هم میرسه، دائمی دارد خلاف کند دیگه. و از ترقی دیگران که حال است، به خدا دین را گاهی به دست و گاهی به دست، همه منده خود نگه. مگر خدا معبود مطلق نیست؟ مگر ما خدا را نمیخواهیم؟ دیگران هم میخواهند و میخوانند دیگه. و غرض اینه که اگر این اخرج حب دنیا من قلبی باشد، انسان میتواند به بخشی از عصمت راه پیدا کند. حالا ما دلیل نداریم که سلمان بعد از اسلام یا عمار یا مقداد به مانند اون مقام اثبات نرسیدن، که مخصوصا درباره اهل بیت زینب کبری سلام الله علیه یا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، اینو دلیل ندارن که معصوم نبودن. که عصمت یه مقام کسبی است، عصمت ملکه است، اون عدم شأنیت میخواهد. البته شأنیت گناه لازم نیست در عصمت مأخوذ باشد، اون کسی که معصوم نیست با شأنیت عصمت داشته باشد. و اگر چون چه خصوص ملائکه الارض باشن که خب اونها شأنیت گناه هم دارن دیگه، البته بنابراین که ملائکه الارض نظیر انسان باشن. مطلع بعدی آن است که شأنیت عصمت که دارن، شأنیت گناه ندارن. منتها گناه امر عدمی است، لازم است که کسی شأنیت رو داشته باشد. که حضرت در همون خطبه اول وصف ملائکه را بررسی کرده بود، ادعی هستن که پاهای اونها تو تخوم ارض است و اعناق اینا از آسمان ها گذشته. نه، موجود مجرد محیط ثابتن که امن تخوم الارض الى اعناق سما همه جا را پر کرده. اونی که در خطبه اول است این است که پاهای اینها در اعماق زمین رفته و اعناق اینها تا به عرش رسیده و دوش اینها میتواند عرش خدا را حمل بکند. البته نه پا پای مادی است نه دوش دوش، همه جا اونا حضور و ظهور دارد. جایی نیست که این گروه از فرشته ها نباشن، تو همه چیز هستن. اینا مظهر کسی هستن که داخلون فرشته ها لابر موازجه، تو آبن، تو هوا هستن، تو آتشن، تو مسجدن، تو حسینیان، تو بتکدن، تو میکدن، همه جا هستن. جایی نیست که پای ملک نباشه، دست ملک نباشه، دوش ملک نباشه. این خطبه اول نهج البلاغه اینه که اقدام اینها از تخوم عرض شروع میشه، اعناق اینها از آسمان ها میگذرد و اکتاف و شانه های اینها برای حمل بار عرش آماده است. اینا یه گروه از ملائکه. خب اینا موجودن، مجردن، ثابتن، فی کل شیء لا بلا موازجه، اینا مظهر اون ذات اقدس ایراد. طاعت های تکوینی دارن دیگه، نه طاعت های اعتباری و تشریعی. مطلب بعدی آن است که اصلا در اون محدودهی که ذات اقدس اله امر کرد نهی کرد و مانند آن، نهی تشریعی بود به شیطان یا نه؟ در سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً گذشت و جریان آدم را تشریح کرد، چون که در همین سوره مبارکه اعراف هم باز محل ابتلاست. اون از اون جهت بحث شد که اینی که خداوند به آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها نهی کرد لا تقربا هذه الشجره، این نهی چه نهی بود؟ بعضی خواستن بگوین نهی تنزیهی بود، چون ترک اولا کردن امثال سال. اونجا اشاره شد به این که این نهی نه نهی تحریمی بود نه نهی تنزیهی بود، برای اینکه نهی تشریعی نبود اصلا، نه نهی مولوی بود نه نهی ارشادی، چون ارشادی هم ارشاد الی مرشد الی از مرشد الی هم بالاخره یا تحریم است یا تنزیه، هیچ کدام از اینها نبود. اصل تشریع برابر اون چی در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 38 این بود که بعد از اینکه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم، اونگاه خدا به همه یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما و به شیطان علیه اللعنه به همه اینا فرمود قل نهبطوا منها جميعا، از این منزلت برید پایین. فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از این به بعد ما شریعتی براشون تشریح میکنیم. اگه کسی مطیع شریعت بود خوف و حزن ندارد، اگر مطیع شریعت نبود خوف و حزن دارد. چه اینکه در همین سوره مبارکه اعراف
آیه 23 به بعد خواهد آمد که قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. اونگاه در سوره طه هم مشابه این هست، در یه دارد من تبعه، در یه دارد من تبعه، که تشریع از اون به بعد آمده است نه قبل. چون سخن از تشریع نبود، بنابراین این امر نمیتواند امر ارشادی باشد، نمیتواند امر مولوی، چون امر ارشادی ارشاد به حکم مولوی است. مثلا میگن اطیع الله امر ارشادی است. امر ارشادی یعنی چی؟ یعنی یه اقیم الصلاتی ما قبلا داریم، این اطیعو میگن اون اقیمو رو اطاعت کنید. این اطیعو یه پیام جدید ندارد، حالا کسی نماز نخونده دو تا عقاب ببیند، یکی که اقیم الصلات امسال نکرده، یکی که اطیعو رو امسال نکرده. اینطور نیست. امر طبیب میگن ارشادی است، ارشاد الی ما یحکم به العقل است، نه ارشاد در مقابل تشریع باشد. ارشاد در مقابل مولوی است، مولوی خودش عقاب الثواب دارد، ارشادی تابع مرشد الی است، مرشد الی بالاخره یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی دارد، اونم عقاب و ثواب رو به همراه دارد. عمده آن است که این امرها نه ارشادی بود نه مولوی، چون مولوی هم نبود، نه تحریمی بود نه تنزیهی. حالا این البته باید اثبات بشه. مطلب بعدی آن است که حالا اشاره شد که امر تکوینی نمیتونه باشه، چون امر تکوینی اسیان پذیر نیست. امر تشریعی نمیتونه باشه، برای اینکه فرشته ها شریعتی، رسالتی، نبوتی امثال ذالک ندارن، گرچه شیطان دارن. اگر امر نه تکوینی بود نه تشریعی، تقویت میکنه راهی رو که سیدن استاد طی کرده است که تمثیل است، چه قرآن فرمود لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالا. حالا ببینیم راه دیگری وجود دارد یا وجود ندارد، البته بحث همچنان باز است. خب مطلب بعدی آن است که معجزه دارای علت است. یکی از سوال‌های این بود که اگر معجزه دارای علت باشد، خب با پیشرفت علم اون سبب به علت کشف می‌شود و افراد عادی هم او رو میارند و دیگه معجزه حرمت خودش از دست می‌دهد. پاسخش آن است که معجزه یقیناً علت دارد، هم علت فاعلی دارد و هم علت قابلی دارد اگر در محدوده ماده باشد. اما علت مهمش که علت فاعلی است، قداست نفس ولی است، این با علم و درس خوندن حاصل نمی شود. ممکن است کسی از راه های علم درخت پژمرده را سرسبز و خرم بکند، این میشه عادت. اما کسی اراده کند درخت پژمرده سرسبز بشه، این میشه خرق عادت. همه خاک های عالم یکسانند. این خاک کربلا قبلش هم همین خاک بود، بعدش هم همین خاکه. بالاخره اگر اثر طبیعی است، چجور میشه که یه تک خاک شفا باشد برای کل مرض؟ کدوم مرضی که با تربت حل نمیشه؟ اینو میگن موجود. اونی که امام صادق سلام الله علیه درباره زمزم فرمود، همون زمزم شفا آن من کل دا. آخه نظام طبیعی حسابی داره، دارو برای حسابی داره. بالاخره موجود طبیعی با بعضی امور مربوطه و بعضی امور مربوط نیست. خاکم اگر اثر فیزیکی داره، اثر شیمیایی داره، اثر طبیعی داره، اثر ما، بالاخره با بعضی از امراض رابط داره، نه با کل مرض. هر یه تک خاک برای حل جمعی امراض کشف شده و کشف نشده، این میشه موجود. زمزم هم این چنینه. کدوم بیماری است که با عقیده بخوره شفا پیدا نمیکنه؟ ولی چون عقیده نیست، دارن با امتحان میخورن نه با اعتقاد، اثر نیست. معجزه به قداست نفس ولی وابسته است. اینو درس خوندن حل نمیشه. سبب دارد ولی سببش قداست اون روح پاک است. هیچ چیزی بی سبب که در عالم نیست. بی سبب در عالم باشه یعنی هرج و مرج، یعنی فعل فاعل نمیخواد. اگر خدا اینا کرده معجزه این باشه که معلول علت نخواد، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. ما به چه دلیل میگیم در عالم خدایی هست؟ من که میگیم این فعل بیفاعل نیست. خب اگر معاذ الله بشه فعل بیفاعل، بشه فهم فی امر مریج، یعنی هرج و مرج. اگر امر مریج راه داشته باشد، شیعی بشه مریج یعنی هرج و مرج، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. فتحصله که معجزه در نشأه طبیعت باشد، یقینا علت دارد، علت مادی داره، علت فاعلی داره. اما اون علت مادیش ناشناخته است، به قداست نفس ولی وابسته است و اون علت فاعلیش هم قداست نفس ولی است. خیلی ها بیان اینجا دعا بکنن این مرغ های سر بریده زنده بشوند، این هیچ فایده ندارد. اما سمد هن یعتینه که سعی عامل حیات است، یکی را میگوید بدم زنده میشود، نظیر عیسی تنفخو فیها فتکون طیرن باذن، یکی را میگوید از دور بخوان بدون اینکه بدمی زنده میشود، میشه خلیل حق. سمد هن یعتینه که سعی، همه بیان جمع بشن بگن یا طاووس، تکون نمیخور اونجا. اما این که بگه یا طاووس، مثل اینکه خدا در قیامت فبا یوم ند او کل ناسن به امام هم زنده میشود. این به قداست نفس ولیت الله و خلیفت الله وابسته است، اونم با درس و بحث حل نمیشود. پس معجزه یقینا سبب دارد، سبب مهمش قداست نفس ولی است. ببینم با درس و بحث حل نمیشود تا بگیم با پیشرفت علم مثلا جبران میشود. مطلب 11 این است که این که درباره شیطان آمده که شیطان کان من الجن و خودش هم گفت که خلقتنی من نار و ذات اقدس اله هم تصدیق کرد که فرمود جان خلقناه من قبر و من نار سموم. خب پس شیطان جن است و جن از آتش خلق شده است، پس شیطان از آتش خلق شده است مانند سایر جنیان. این با اصل کلی که در سوره مبارکه انبیاء آمده است که و جعلنا من الماء کل شیء حی، آیه هماهنگ. خب این همه جن از آتش هست، چطور در سوره انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چی زنده است از آب است. حالا این یا ناظر به تقلیبه که گیاهان از آبن، حیوانات از آبن، انسان ها از آبن، یا تقلیب است، یا نه آب یه ماده مشترکی است بین جن و انس و خاک ما بر افتراق بین انس و جن است. بالاخره اون آتش با بعضی از مواد جامد می شود، با بعضی از مواد دیگر منظم می شود، یکیش آبه، این با برخی دیگر از مواد که قسمت مهمش خاک است تشکیل می شود. پس دو تا جواب تا حال ذکر شده، یکی تقلیب، یکی اینکه اون ماده مشترکش دارد منتها ضعیف است. و مطلب 12 که بخش پایانی بحث امروز ماست این است که وقتی ذات اقدس اله حرف ملائکه را نقل میکنه در برابر خدا یه جور، حرف انبیا را نقل میکنه یه جور، حرف مرسلین را نقل میکنه یه جور، حرف ائمه را نقل میکنه یه جور، حرف مؤمنین را نقل میکنه یه جور، اما حرف شیطان را که نقل میکنه جور دیگه است. وقتی سخن از حرف خدا و ملائکه است، دادت که خدا چنین چیزی گفت، ملائکه میگن سمعنا و اطعنا، قال الله، قالت الملائکه سمعنا و اطعنا، نسبحه و حمدک و نقدسه، انبیا هم میگن سمعنا و اطعنا، ائمه میگن سمعنا و اطعنا، مرسلین میگن سمعنا و اطعنا، مؤمنین میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی سمعنا و اطعنا. وقتی حرف شیطان و شیطنت و شیطان صفت است، سخن از قال قلتوس، او گفت من میگم، او گفت من میگم. هر جا قرآن که نقل میکند با قال اقولو، با قال قلتو روبرو، او گفت من میگم، او گفت من میگم. خب اگه تو واقعا معتقدی خدایی هست، دینی هست، دیگه قلتو دیگه چی؟ اگر کسی خدای ناشرده در برابر دین یه قلتو دارد، باید بداند که جز شیاطین نیست. یه اقولو دارد، به دین دارد اقولو میزند، باید بداند که جز شیاطین نیست. منطقه نمیفهمد. وگرنه حرف همه اونها قال الله سمعنا، قال الله اطعنا. اما در برابر شیطان قال الله اقولو، قال الله قلتو. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. والحمد لله رب العالمين.